در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز سه‌شنبه است 3 شهریور 1194 برابر است با 25 اوت 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهی دو شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسم فر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود. درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده، اما پیش از اون با همکارم هانا کاویانی هم راه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. یوکی امانا، مدیر کل آژانس بین المللی در انرژی اتمی، در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 برگزار می شود، گفتی نهاد بین المللی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال احتیاج دارد. در همین باره هنری انشر، نماینده آمریکا در آژانس، روز سه‌شنبه گفتی کشورش تلاش خواهد کرد که این نهاد بین المللی بودجه لازم برای گزارش دادن درباره فعالیت‌های گذشته، حال و آینده ایران را داشته باشد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید برای بازگشت صلح، امنیت و رفاه در منطقه ایران از گفتگو و همکاری با عربستان سعودی استقبال میکند. معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران افزوده است که ادامه توسل به زور علیه یمن به بحران در این کشور پایان نخواهد داد و به گفته او خطر گسترش بحران به ویژه رشد فزاینده تروریسم را در پی دارد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری فرانسه میگوید بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و عربستان سعودی باید در یافتن راه حل برای بحران سوریه نقش ایفا کنند. فرانسوا اولاند همچنین از ترکیه خواست تا در حالی که به مبارزه با گروه خلافت اسلامی ادامه میدهد، گفتگو با کردها را از سر گیرد. رئیس جمهوری فرانسه که در سخنرانی سالانه‌اش در زمینه سیاست خارجی این گفته‌ها را مطرح کرد، افزوده است که بشار اسد نمیتواند بخشی از آینده سوریه باشد. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا مطرح نیست و واقعیت ندارد. آقای قشقاوی این موضوع را در پاسخ به سوالی درباره پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی، روزنامه واشنگتن پست مطرح کرد. دادگاه رسیدگی به اتهامات این روزنامه‌نگار که بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد به پایان رسیده و قرار است حکم دادگاه در روزهای آتی صادر شود. حسن قشقاوی درباره ایرانی‌ها در زندان‌های آمریکا گفته است که حدود 16 تن به دلیل دور زدن تحریم ها در زندان هستند و 60 تن دیگر نیز زندانی عادی هستند. آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزیده شد. بر اساس قانون رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید از میان یکی از امامان جمعه تهران انتخاب می شد. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت با ابلاغ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اکنون مقدمات اجرای شدن طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است. ارزش شاخص بازار سهام چین در چهارمین روز پیاپی روند نزولی خود را ادامه داد و بیش از 7% سقوط کرد. با این حال، یک روز پس از سقوطی جدی در ارزش سهام در بازارهای بین المللی، بازارهای آسیا و اروپا بخشی از کاهش ارزش خود را جبران کردند. روز دوشنبه سقوط ارزش سهام آنچنان بر وال استریت تاثیر گذاشت که شاخص داو جونز این روز را با سقوطی 3.6% به پایان برد. و بنابر گزارش‌ها، درگیری‌های تازه‌ای بین شبه نظامیان اسلامگرا و اعضای جنبش فتح در بزرگترین کمپ پناهندگان فلسطینی در لبنان رخ داده است. این درگیری‌ها در کمپ عین‌الحلوه در شهر بندری سیدون از روز شنبه و پس از سوءقصد نافرجام علیه جان یکی از مقام‌های فتح آغاز شد. در پی خشونت‌های روز شنبه 3 تن کشته شدند و از آن زمان صدها تن از کمپ گریخته‌اند. و پلیس آلمان میگوید یک سالن ورزشی که قرار بود محل اسکان پناهجویان باشد، در پی آتش سوزی به طور کامل تخریب شد. زنام می رود که این آتش سوزی عمدی بوده باشد.
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال همین خبرها و برخی گزارش های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. یوکی آمانو میگوید آژانس به بیش از 9 میلیون یورو برای نظارت بر پرونده اتمی ایران نیاز دارد. وزیر صنعت و معدن از آمادگی ایران برای واگذاری 100% مالکیت زمین به سرمایه‌گذاران خارجی که قصد تولید داشته باشند خبر داد. انتخابات مهم در راه و آغاز تحرکات در میان جناح‌های سیاسی ایران. آخرین خبرهای ورزشی و مجله شامگاهی امشب رو با برنامه هفته که صدای شما به پایان خواهیم برد. امیدوارم در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله شامگاهی با ما همراه بمانید. در خبرها هم داشتیم که یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست روز سه‌شنبه شورای اوکام درباره نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران توضیحاتی داد. از جمله نیاز آژانس به بودجه معادل 9 میلیون یورویی در سال و تأکید بر وجود سازوکارهای قابل اعتماد در آژانس برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران. هنری انشر نماینده آمریکا در آژانس هم در این باره گفته است کشورش تلاش خواهد کرد که این نهاد بین‌المللی بودجه لازم را برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
این اولین بار پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامعه هسته‌ای بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 35 عضو خود تشکیل جلسه داد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام ابتدا درباره بودجه مورد نیاز برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کرد.
We estimate that implementation of the JCPOA will involve expenditure by the agency totaling 9.2 million euros.
آقای آمانو گفت آژانس برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت به 9,200,000 یورو بودجه در سال نیاز دارد. به گفته او 3 میلیون یورو از این مبلغ صرف اجرای پروتکل الحاقی خواهد شد و 6 میلیون یوروی مابقی هزینه راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین از نیاز فوری آژانس به ماهیانه 800,000 یورو برای ادامه نظارت این نهاد بر اجرای توافق اولیه ژنو توسط ایران خبر داد. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین میگوید این رقم مبلغ چندان بالایی نیست و با توجه به اهمیت موضوع توسط اعضای شورای حکام تهیه خواهد شد.
در اثر توافق که صورت گرفته یه سری وظایف جدیدی به آژانس محول میشه که یه بخشیش مربوط به راستی آزماییه که در ارتباط با پروتکل الحاقی وارد میشن و این یه بخش واقعا مهمیه، زیرا که آژانس تاکنون فقط مراکز هسته‌ای اعلام شده ایران رو تحت نظر و نظارت داشت و اکنون این گسترش پیدا میکنه از معدن تا پایان، یعنی همه گام‌های برنامه هسته‌ای ایران رو تحت نظارت خواهد داشت و این طبیعتاً احتیاج به آزمایش بیشتر و صرف مخارج بیشتر برای آنالیز و اقدامات دیگری خواهد بود. و بخش دیگرش هم توافقایی که به طور جداگانه در واقع، یعنی این برجام بخش‌های دیگه هم داره که فقط برای ایران هم و برای مدت معینی، مثلا برای 8 سال یا 15 سال، اینا طبیعتاً مخارجان خودشونه دارن که در مجموع این میشده که آقای آمانو حساب کرده 9,200,000 یورو و خب طبیعتاً از طرف اعضا تأمین میشه، مبلغ خیلی عجیب و غریب و بزرگی هم نیست.
یوکیو آمانو در توضیح پروتکل الحاقی که بودجه اجرای آن را 3 میلیون یورو در سال اعلام کرد گفت که اجرای این پروتکل به آژانس امکان بیشتری برای نظارت و دسترسی به اطلاعات و تأسیسات هسته‌ای ایران می‌دهد.
Iran has agreed to implement extra nuclear related commitments which are known as transparency measures.
یوکی آمانو گفت ایران در چارچوب این توافق و نقشه راه یک سری تعهدات اضافی را هم پذیرفته که به اقدامات شفاف سازی معروف است. تعهداتی که به گفته او شامل افزایش دسترسی بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و کارگاه‌ها و نیز ادامه نظارت بر ساخت سانتریفیوژ هاست. یوکیو آمانو در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود هم توافق هسته‌ای ایران را یک بازی برد برد توصیف کرد و گفت توافق میان ایران و آژانس محرمانه است، اما روش‌ها و سازوکارهای آژانس کاملاً قابل اعتماد است و مطابق با استانداردهای فنی آژانس. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای میگوید دلیل تأکید آقای آمانو روی سازوکارهای آژانس برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع نگرانی مخالفان توافق است.
بخش صحبت آقای آمانو که متوجه نگران‌ها یا دلواپسان در کنگره امریکاست، بخشش برمیگرده به نقشه راهی که ایران با آژانس اخیراً توافق کرده، که اونجا میخواد بگه که ما تجربه کافی رو داریم، ما استانداردهای متداول رو به کار خواهیم برد و به تخصص آژانس، به بی‌طرفی آژانس، دقت آژانس باید اطمینان کرد. قسمت دومش ترجمه کل این توافقنامه است، یعنی توافقنامه جامعه پادمانی با ایران که مال 1974 به اضافه پروتکل انحرافی به اضافه برجام. اینا هر سه تا با هم میگن ابزار محکمی هستند. در واقع به این ترتیب میخواد از دو طرف، هم راجع به نقشه راه هم راجع به کل برجام، نگرانی دلواپسان امریکا رو مطرح کنه.
یوکیو آمانو در پایان ابراز امیدواری کرد که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران از این فرصت به گفته او تاریخی به طور کامل بهره برداری شود. همزمان کاخ سفید آمریکا هم خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای نقشه راه میان ایران و آژانس شد.
نیاز آژانس به بودجه 9 میلیون یورویی در سال برای نظارت بهتر بر پرونده اتمی ایران. گزارش مهتاب وحیدی راد رو در همین باره میشنیدید. اما در ادامه شنوندگان رادیو فردا پیام هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. همکارانم بخشی از اونها رو انتخاب کردن برای این ساعت خبر.
امروز آقای روحانی میگه ما توی دو سه سال به تعهداتمون عمل کردیم. آقای روحانی درسته ما طرفدار تحسین، ولی دروغ نگو. شما به غیر از تفاهم‌نامه هسته‌ای که مردم ایران ازت ممنون هستن چه کار کردی؟ یه دختر جوونی رو به خاطر کشیدن کاریکاتور 12 سال که فرستادین زندان. خفقان بیشتر شده، هر روز دارن رو پشت بونات بیشوی ماورا رو جمع میکنن. نون دونه 80 تومن رو کردین 500 تومن و 1000 تومن. حقوق کارمنده دولت رو بردین بالا، فکر اینا نکردین که تورم زیاد میشه. و کسایی که کارمند دولت نیستن و شغل آزاد دارن مثل دامدار و کشاورزا همیشه ورشکست شدن.
کجای جهان یه عده 10-20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که ای آقایون صلاحیت دارن، ای آقا صلاحیت نداره؟ آقا اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم رو ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چرا تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
آقای خامنه ای، شما که هر دم از فلسطین و بشار اسد و غزه و صحبت میکنید و طرفداری میکنید و که ما باید از آرام طرفداری کنیم و کمک کنیم، آیا بچه هایی که نشستن با ظرف کوچه که خودشون دارن فال می پروشن، آیا اینها را می دانید یا نه؟ اگر می دانید وای بر حال روزگار، اگر نمی دانید عذر بدتر از گناه.
هر که جو کاشت جو درو می کنه، هر که خار کاشت خار درو می کنه. آقای خامنه ای، شما میگفتی یه نامه داده بودی به همه ارگانای دولتی که آقا واما و پولا و هر چی که برای کشور هست بدین به آدمایی که به نظام تعهد دارن. همه پولا گرفتن گذاشتن تو بانکی خارجی، خود و خودش و زن و بچه و همهش رفتن کشورهای خارج. الان ایران مونده و مشت جوون بیکاری. یه میخواین عاقبت چه بشه؟ الان دارن راه شیرازی است اتوبوس لخت میکنن. یه از برکت دین مبین اسلام است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری تسنیم گزارش دادند که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از آمادگی تهران برای واگذاری مالکیت زمین و سهام به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده است. او در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی ایل سولونتی کواترو اوره هدف ایران را سرمایه‌گذاری مشترک، جذب سرمایه‌های خارجی و تولید کالا به منظور صادرات به بازارهای جهانی اعلام کرده است. گزارشی در همین باره رو بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد رضا نعمت‌زاده در مصاحبه خود با روزنامه ایتالیایی ایل سوله ونتی کواترو اوره با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاران محدودیتی قائل می شود گفت، ما حقوق مالکیتی از جمله حق مالکیت سرمایه گذاران بر زمین را در کنار سایر حقوق سهامداران تضمین می کنیم. وی که به مناسبت روز ملی ایران در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو در میلان ایتالیا شرکت کرده بود گفت کشور و ملت ایران می توانند همکار خوب و استراتژیک برای کشورهای اروپایی باشند. رضا قریشی استاد دانشگاه در نیوجرسی آمریکا به این پرسش که دلیل ارائه این گونه پیشنهادها چیست پاسخ می دهد؟
قانون اساسی و قانونهای رابطه اون سرمایه گذاری خارجی رو خیلی محدود و عملا ممنوع می کنه. واقعیت اینه که الان اون دید عوض شده، دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی هست بعد از این تحریم ها و رفع تحریم ها. مشکل اصلی ایران برای جذب سرمایه گذاری قوانین داخلیشه که دست و پاگیره و عدم اجرای قانونه که اون خودش یه بحث دیگریست. این حرفی که آقای وزیر زده به تعبیر در باغ سبز نشون بده، دعوت کنه بگه ما هیچ محدودیتی قائل نیستیم، حتی تا واگذاری 100% زمین اگر به قصد تولید باشه پیش میریم، که البته این مغایره با قوانین موجوده. منتها خب برای اولین بار نیست که اینا مجبور شدن، حتی زمان احمدی نژاد و قبل هم عملا حرکاتی میشد که نقض قوانین موجود بود.
آیا پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با قوانین ایران سازگارند؟ احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد.
این یک تفسیر خاص خود این وزیره، چون منابع قانونی هر کدومشون به وسایل محدود کرده حضور دیگران بیگانگان رو در اقتصاد ایران که مخالفان زیادی هم خواهد داشت و اگر تحولی در آینده در انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری بشه و تفسیر دیگه جایگزین بشه، قاعدتا اون سرمایه گذاران خارجی که با وعده این وزیر به ایران اومدن متضرر میشن.
حال ببینیم قوانین ایران درباره اجازه تملک زمین به خارجیان چه میگویند. ماده 81 قانون اساسی تاکید میکند که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. همچنین در فصل دوم قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 آمده است، قانون مربوط به تملک املاک غیر منقول اتباع خارجی مصوب سال 1310 کماکان به قوت خود باقی است و تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نیست. به نوشته سایت شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی نیست، در ماده 9 فصل دوم آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران آمده است، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی و همچنین شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به اتباع خارجی باشد ممنوع است. در این میان سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی وابسته به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به رغم تاکید بر این موضوع که تملک زمین به نام تبعی خارجی امکان پذیر نیست افزود، چنانچه طرح سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی شود، تملک زمین به نام شرکت که هویت ایرانی دارد مجاز خواهد بود. آیا پیشنهادهایی مانند واگذاری 100% زمین به سرمایه‌گذاران خارجی با استقبال آنان مواجه خواهد شد؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد.
پیش از اون که شرکت‌ها و مؤسسات خارجی به این چنین پیشنهادها و یا چنین سخنانی گوش بدن، اونها محل مشاورهشون شرکت‌ها و مؤسسات بیمه هستند که اونها به دقت تحولات ایران رو رصد میکنن و با توجه به اینکه هنوز از منظر شرکت‌های مدیریت ریسک و رتبه‌بندی بین‌المللی ایران قرمز هست وضعیتش، گمان نمیره که در کوتاه مدت اساساً سرمایه‌ای به ایران سرازیر بشه مگر اینکه یک تحولات نسبتاً قابل توجهی انجام بگیره.
رضا قریشی هم در این باره عقیده دارد.
شرایط ایران فرض رفع تحریم‌ها، مشکل اساسی که میمونه عدم اجرای قانونه. ببین سرمایه کلن در سرمایه خارجی بیشتر خواهان قانونی بودن، حتی قانون بد رو ترجیح میده به بی قانونی و متاسفانه در ایران قانون روی کاغذ هست، در عمل اجرا نمیشه و این مشکل اصلی، یعنی اعتماد سرمایه خارجی که بیاد در ایران و خاطرش جمع باشه که میتونه عمل کنه، این یه مشکله. مشکل دوم اینه که ایران هر جور سرمایه خارجی رو احتیاج نداره، تکنولوژی میخواد، تکنولوژی پیشرفته میخواد و اینکه آیا سرمایه گذاران خارجی حاضرن این جور تکنولوژی رو به ایران بیارن و یا در اختیار ایران بذارن، اینا دو مشکل اصلی سرمایه گذاری خارجی در ایرانه.
در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، معاون استاندار تهران گفت نشستی با رایزنان بازرگانی، اقتصادی و سفیران 67 کشور برگزار شده است تا طرح‌های مورد نیاز پایتخت ایران در حوزه‌های حمل و نقل، گردشگری، محیط زیست، آب و فاضلاب، برق و نیرو و پتروشیمی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شود.
خبرگزاری دولتی ایرنا و خبرگزاری تسنیم از سخنان محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، بدن و تجارت ایران از آمادگی تهران برای واگذاری مالکیت زمین و سهام به سرمایه‌گذاران خارجی خبر دادن. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
دهمین دوره انتخابات شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و نیز سید محمود علوی وزیر اطلاعات در روزهای گذشته در باره این انتخابات و فضای موجود در کشور سخن گفتند و بر ضرورت مشارکت مردم تاکید کردند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1394 برگزار می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران صبح روز سه‌شنبه در جمع مردم همدان در ارتباط با انتخابات مجلس در پایان سال جاری گفت: افتخار ماست که به قانون متعهد باشیم، طبق این قانون متحد باشیم و خودمان را برای انتخابات پایان سال آماده کنیم. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، وی در بخش دیگری از سخنان خود افسود: انشاءالله همه نهادهای کشور از دولت، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، همه و همه دست در دست هم خواهیم داد و شاهد یک انتخابات شکوهمند در ایران خواهیم بود. این در حالی است که چهارشنبه گذشته حسن روحانی در ارتباط با عملکرد شورای نگهبان در انتخابات گفته بود: شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. به گزارش خبرگزاری مه، سخنان حسن روحانی با عکس‌العمل رئیس قوه قضاییه روبرو شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی ایران از شورای نگهبان خواست تا در مسئله انتخابات که سرنوشت کشور است محکم بایستد. این در حالی است که وزیر اطلاعات سید محمود علوی در برنامه تلویزیونی نگاه یک شب گذشته از تشکیل شورای 8 نفره برای بررسی صلاحیت نامزدها خبر داد و گفت برای تایید صلاحیت‌ها شورای به عنوان عنوان شورای تایید صلاحیت در نظر گرفتیم که 8 نفر عضو آن هستند و یک روحانی که مورد پذیرش وزارت اطلاعات است در رأس آن قرار دارد. وی درباره رویکرد وزارت اطلاعات نسبت به آنچه از آن تحت عنوان فتنه سال 88 و حضور فتنه‌گران در عرصه‌های مختلف و مجلس یاد کرد، گفت رهبر انقلاب فتنه را به عنوان خط قرمز نظام اعلام کردند و چارچوب آن نیز مشخص است. در همین رابطه فاطمه عالیا نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اعتراض به اخذ مجوز حزب اتحاد ملت ایران به خبرگزاری تسنیم گفت ماهیت، سوابق و موضع‌گیری های افرادی که زیر چتر حزب اتحاد ملت ایران جمع شدند در فتنه 88 مشخص است و اگر هم مراجع قانونی ما به رسالت، وظایف و تعهد خود به ملت به خوبی عمل نکنند، این مسئله اهمیت دارد که اعضای این حزب باید به دنبال جایگاهی میان مردم بگردند. امیر محبیان دبیر کل حزب اصولگرای نواندیشان ایران اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا خواستار شفاف سازی در خصوص ارتباط این حزب با حزب منحل شده مشارکت ایران اسلامی و ماجراهای سال 88 شد. وی گفت نگاهی مثبت به تولد این حزب ندارد. در جریان فضای پیشروی انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان با علی اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ناطق نوری در این دیدار در ارتباط با عدم وجود احزاب در ایران گفت: دموکراسی ابزار می‌خواهد و ما ابزارش را نداریم. دموکراسی حزب می‌خواهد. وی در ادامه سخنانش در جمع اعضای حزب ندای ایرانیان گفت: چون حزب نداریم، انتخاباتمان هم درست از آب در نمی‌آید. با این حال در جبهه اصولگرایی، جبهه مشترکی با عنوان شورای فقها محور ائتلاف اصولگرایان معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. این جبهه قصد دارد در انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی حضوری فعال داشته باشد.
دهمین دوره انتخابات شورای اسلامی که قرار است در اسفند ماه امسال برگزار شود، پروانه وحید منش در این باره گزارش میداد. و ما در ادامه سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب و ببینیم که در جهان ورزش چه میگذره.
در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز 3 دیدار در برنامه است که در مهمترین و حساسترین آن پرسپولیس بحران زده که در 4 هفته اول در زمینه شکست رکورد زده و در ته جدول قرار دارد در اهواز فولاد خوزستان را پیش رو دارد. وضعیت فولادی ها هم که همکنون در مکان 14 جدول ایستادند بهتر از پرسپولیسی ها نیست. امروز همچنین سپاهان اصفهان برای تداوم صدرنشینیش به میهمانی سایپا می رود و گسترش فولاد تبریز در بندر انزلی قوی سپید را دیدار می کند. محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در گفتگو با سیما برداشت 3 میلیارد تومان از صندوق حمایت از پیشکسوتان ورزش به طور علل حساب توسط سرپرست باشگاه پرسپولیس برای هزینه های این تیم را قانونی دانست.
نه قانونی است. ببینید صندوق بر اساس مصوبه هیئت مدیره و قانون تجارت اینها میتوانند وام بدهند، میتونن دریافت بکنن، میتونن سرمایه گذاری بکنن. اون در اختیار خودشون، از هیچ منع قانونی واقعا تو این رابطه اگر داده باشن منع قانونی نداره. قانون تجارت از آقای طاهری هم آشنا هستن به قانون تجارت.
علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس همزمان تا روز سه‌شنبه مدیر عاملی صندوق حمایت از پیشکسوتان را هم بر عهده داشت. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران در سومین دیدار خود در جام واگنر در لهستان دیشب برابر ژاپن هم 3-0 مغلوب شد تا پرونده اش با 3 باخت و بدون برد در این مسابقات بسته شود. تیم والیبال ایران پیش از باخت دیشب به ژاپن برابر فرانسه و لهستان میزبان هم مغلوب شده بود. در پایان این تورنمنت میزبان قهرمان شد و ژاپن و فرانسه هم دوم و سوم شدند و ایران در رده آخر قرار گرفت. تیم والیبال زیر 23 سال ایران اما دیشب در نخستین دیدارش در رقابت‌های قهرمانی جهان در این رده سنی که در امارات در جریان است، تیم میزبان را 3-0 شکست داد. تیم والیبال زیر 23 سال یا امید ایران در مسابقات جهانی امارات در گروه اول به غیر از میزبان با کره جنوبی، ایتالیا و کوبا هم رقابت خواهد کرد. و کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه اسامی 23 بازیکن را برای مسابقه با تیم‌های گوام و هند در چارچوب مرحله انتخابی جام جهانی اعلام کرد. طبق برنامه تیم فوتبال ایران روز 12 شهریور در تهران مقابل گوام و روز 17 شهریور در هند برابر این تیم به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. به نیمه بعدی این مجله شامگاهی رسیدیم. با من مرتضی قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. از شما دعوت میکنم پیش از این که بریم به برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنویم، با همکارم مینا بهارمست همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو بار دیگر از او.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش با توافق هسته‌ای توانسته از سایه شوم جنگ را از سر مردم بردارد و امنیت واقعی را به کشور بازگرداند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در همدان همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 2 سال پیش و حماسی خواندن آن بر ضد مأیوس کردن مردم هشدار داد و گفت کسانی به پای صندوق آرا می‌روند که به حل مشکلاتشان با رأی دادن و انتخاب فرد مورد نظرشان امید داشته باشند. آقای روحانی افزود که هیچ نهادی در ایران بالاتر از قانون نیست و افتخار همه در این است که به قانون متعهد باشند و طبق آن خود را برای انتخابات اسفند ماه آینده آماده کنند. حسن روحانی همچنین به دستاوردهای دولتش در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی اشاره کرد. یوکیا آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق برگزار می‌شود، گفت این نهاد برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال نیاز دارد. آقای آمانا گفت از این میزان 3 میلیون یورو در ارتباط با اجرای پروتکل الحاقی مصرف خواهد شد. همچنین بنا به گفته آقای آمانا در این باره راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات ایرانی بیش از 6 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. مدیر کل آژانس همچنین درباره نیازهای فوری نهاد گفت که آژانس احتیاج فوری به ماهیانه 800 هزار یورو دارد که باید برای ادامه نظارت بر اجرای برنامه توافق اولیه ژنو که همچنان اجرا می‌شود استفاده شود. یوکیا آمانا افزود که بودجه کنونی نظارت در پایان ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. رئیس جمهوری فرانسه میگوید بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و عربستان سعودی باید در یافتن راه حل برای بحران سوریه نقش ایفا کنند. فرانسوا اولان همچنین از ترکیه خواست تا در حالی که به مبارزه با گروه خلافت اسلامی ادامه می‌دهد، گفتگو با کردها را نیز از سر بگیرد. رئیس جمهوری فرانسه که در سخنرانی سالانه‌اش در زمینه سیاست خارجی صحبت می‌کرد، افزود که بشار اسد نمی‌تواند بخشی از آینده سوریه باشد. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت خارجه ایران میگوید بحث تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا مطرح نیست و واقعیت ندارد. آقای قشقاوی در پاسخ به سؤال درباره پرونده جیسون رضایان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست صحبت میکرد. دادگاه رسیدگی به اتهامهای این روزنامه‌نگار که بیش از یک سال است در زندان به سر می‌برد به پایان رسیده و قرار است حکم دادگاه در روزهای آینده صادر شود. حسن قشقاوی درباره ایرانی‌ها در زندان‌های آمریکا گفت که حدود 16 تن به دلیل دور زدن تحریم‌ها در زندان هستند و 60 تن دیگر نیز زندانی عادی هستند. آیت‌الله احمد جنتی به عنوان رئیس ستاد امر معروف و نهی از منکر برگزیده شد. بر اساس قانون رئیس این ستاد باید از میان یکی از امامان جمعه تهران انتخاب شود. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی به خبرنگاران گفت با ابلاغ علی لاریجانی رئیس مجلس اکنون مقدمات اجرایی شدن طرح ستاد امر معروف و نهی از منکر فراهم شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه احمد داوودوغلو نخست وزیر را مسئول تشکیل دولت موقت کرد. این دولت موقت ترکیه را آماده برگزاری دور تازه از انتخابات در روز 10 آبان خواهد کرد. این روز باید به تایید شورای عالی انتخابات برسد. آقای اردوغان در حالی خواستار برگزاری مجدد انتخابات شده که مذاکرات 6 هفته احمد داوودوغلو با رهبران احزاب دیگر پارلمانی نتوانست به تشکیل یک دولت ائتلافی منجر شود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با ما در میون گذاشت. ما در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا. پیش از اون سپاس که با من مرشد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه بودید. برای همه شما آرزوی بعد از ظهری آرام و سرشار از شادمانی دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مانند همیشه پیام های تلفنی، نظرها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و شنوندگان ما در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
ببینید در از این 37 سال چه بلایی به سر این مملکت ما آوردند. هیچی باقی نمونده. آبشو به تاراج بردن، هواشو به تاراج و رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، اواخر هم که شروع کردن گردنه حیران رو بین خودشون تقسیم کردن.
حکومتی که فرهنگ ندارد نه تنها هر فرهنگی برای او تهاجم فرهنگی است، بلکه قدم به جلو گذاشتن جامعه نابودی اوست. فرهنگ با روبرو شدن با فرهنگ های دیگر بارور می شود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. یکی از خبرهایی که بسیار پربیننده بود و ما کامنت‌های زیادی ازش گرفتیم مربوط به سنگ نوشته ساسانی سمیرون بود که از میان کوه به سرقت رفت. ما در فیسبوکمون این مطلب رو منتشر کردیم و از کاربران خواستیم که اگر کامنتی دارن برای ما بگذارن که ما بخشی از این کامنت‌ها رو در صدای شما بخونیم.
محمود نوشته زیاد نگران نباشید، بهتر است که این آثار تاریخی به دست کسانی بیفتد که قدر آنها را می دانند و از آنها به خوبی مراقبت می کنند.
شهروند درجه 3 از شهر تهران نوشته در زمانی که مجسمه های تهران مفقود شد و و نتیجه آن جز فراموشی نبود، این اثر تاریخی نیز تا چند سبای دیگر به فراموشی می رود.
محمد هم نوشته هیچ کس نمیتونه اینقدر راحت این آثار با ارزش رو بدوزه. فقط خود مسئولین میتونن اینقدر راحت اینها رو جابجا کنند.
کاربر دیگری با نام مستعار نوشته در حکومتی که دکل نفت و میلیارد دلار ناپدید میشود، یک تک سنگ ارزشی ندارد.
نظارگر هم نوشته با خواندن این مقاله فقط یک کلمه به ذهن میرسد. هتک حرمت. این عمل هتک حرمت ایرانیان است و بس.
مطالب دیگری که توجه کاربران ما رو جلب کرد، مطالب مربوط به وضعیت بازارهای بورس در چین و اروپا و آمریکا بود که در روزهای گذشته به شدت افت داشته و ما مطالب متعددی منتشر کردیم و دعوتتون میکنیم مطلب فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو به نام دوشنبه سیاه، زمانی که اژدهای زرد عطسه میکند، رو در وبسایت مطالعه کنید که تحلیلی از وضعیت اقتصادی چین و تأثیر اون بر وضعیت اقتصادی جهان. رادیو فردا طبق معمول هفته گذشته نیز گزارش‌های متعددی رو در مورد وضعیت حقوق بشر و وضعیت اجتماعی در ایران منتشر کرده، از جمله بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج، حکم 15 ساله زندان آرش صادقی از فعالان دانشجویی و همینطور گزارشی از لاهه در مورد گردهمایی که در اعتراض به نقض حقوق زنان ایرانی زندانی در ایران برگزار شده. در این گردهمایی که در مقابل کاخ صلح لاهه در کشور هلند برگزار شده، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل هم سخنرانی کرده. ویدئوی این گزارش رو میتونید در سایت رادیو فردا ببینید و همکار ما رویا کریمی مجد از لاهه این گزارش رو برای ما تهیه کرده. پربیننده ترین گالری عکس این هفته ما مربوط به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران و همینطور تظاهرات در شهر بیروت پایتخت لبنان. من باز هم اینجا تشکر میکنم از کاربرانی که برای ما عکس و فیلم میفرستند. ما اینا رو در اینستاگرام، فیسبوک و سایت رادیو فردا با دیگر کاربرا به اشتراک میگذاریم. همینطور اگر عکس و فیلم جالبی دارید به info@radiofarda.com بفرستید. در همین رابطه آزاده همکارم شما رو دعوت میکنه که یک سری عکس ها در مورد
غذای مورد علاقتون برای ما بفرستید و توضیح کوتاهی درباره نام غذا و اینکه به کدام منطقه تعلق داره. منتظر عکس های شما از غذای مورد علاقتون هستیم. اگر مایل بودید با نام خود شما در وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام به اشتراک خواهیم گذاشت و همچنین در بخش تصویری ما. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. هر سال بسیاری وطن خودشون رو ترک میکنن و به امید زندگی بهتر به کشور دیگری پناه میبرند. بعضی از اونها زندگی بهتر رو به نوعی پیدا می کنند، اما هستند بسیاری که با سختی های فراوانی در راه مواجه می شند.
در روزهای گذشته خبرهای بسیاری منتشر شده در مورد پناهجویانی که به یونان پناه بردند و با سختی های زیادی روبرو شدند که در میان اونها ایرانی ها هم هستند. هزاران پناهجو هم راهی مقدونیه و صربستان شدند تا خودشون رو به اتحادیه اروپا برسونند. رادیو فردا بارها مسائل پناهجویان رو به عناوین مختلف گزارش داده، از جاده‌های پنهان که توسط رضا جمالی همکار ما ساخته شده تا داستان پناهجویان ایرانی در استرالیا که توسط همکارمون دنیس آژیری ساخته شد. الان هم ما می‌خوایم صدایی باشیم برای صداهایی که شنیده نمیشه و این صداها رو به گوش دیگران برسونیم.
اگر شما هم پناهجو و یا پناهنده هستید، داستان خودتون رو برای ما بگید. چرا این تصمیم رو گرفتید و با چه مشکلات و مسائلی روبرو هستید. میتونید شماره تماس خودتون رو برای ما بفرستید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. راه های تماس با ما info@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112. قبل از اینکه پیامتون رو برای پیامگیر ما ضبط کنید، لطفاً بگید که برای برنامه صدای شما تماس گرفتید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدار.